أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث از أدله مجعول در باب امارات عرض کردیم صرف نظر از اشکال برخی از احتمالات در مقام ثبوت، بعضی از این اقوال و احتمالات به حسب مقام اثبات هم دچار مشکل هستند. احتمال اول یا قول محقق خراسانی و همچنین احتمال دوم که محقق نائینی اون رو پذیرفته، ملاحظه فرمودید از نظر دلیل گرفتار نقصند. البته مشکل دلیل محقق خراسانی به نوعی از لابلای بررسی روایات قابل استفاده است. قول سوم یا احتمال سوم که محقق اصفهانی اون رو پذیرفته این است که مجعول در باب امارات ما یسه الاحتجاج و به می باشد، یعنی حجیت به معنای لغوی و عرفی از طرف شارع جعل شده. خب ایشون دو دلیل هم برای این ذکر کردن. دلیل اول این که خب این معنا و مفهوم لغوی بدون دلیل و بدون جهت نمیتواند کنار گذاشته بشه و وقتی امکان این هست که ما همین معنا را مجعول بدانیم دلیلی نداره، وجهی نداره سراغ احتمال دیگری بریم. علاوه بر این ایشون با ذکر برخی مقدمات نتیجه گرفتند این معنا در باب حجیت و مجعول در امارات متعینه، ما غیر از این راه دیگری نداریم. خب ما اشکالات این ادله رو قبلا گفتیم به مناسبت که در مقام ثبوت بحث از این احتمال مطرح شد، همونجا به نقل از محقق اصفهانی هم ادله اون رو ذکر کردیم و هم اشکالات اون دو دلیل را بیان کردیم. بنابراین ادله احتمال سوم هم کنار میره. احتمال چهارم و قول چهارم که شیخ انصاری به اون ملتزم شده این است که در باب امارات اونچه توسط شارع جعل شده معداست، به عبارت دیگر شارع با اعتبار بخشیدن به امارات جعل معدا کرده تا توضیح دادیم معنای جعل مؤدا رو. خب این احتمال رو در مقام ثبوت ما ممکن دانستیم و گفتیم محذور ثبوتی نداره، اما دلیل بر اون چیه؟ خب چون بنای ما بر اختصاره، خیلی خلاصه عرض میکنیم. برخی از بزرگان هم این قول را پذیرفتند و دلیلی برای اون ذکر کردند. گفتند که این یه امر قطعی و مسلم است در میان همه علما که اگر اماره‌ای مثل خبر ثقه بر یک حکمی قائم شد، انتساب اون به خداوند تبارک و تعالی صحیحه. مثلا خبر زراره قائم شد بر وجوب نماز جمعه، ما میتوانیم بگیم وجوب نماز جمعه حکم خداست، استناد بدهیم این حکم شرعی را به خداوند تبارک و تعالی. اینو همه گفتن. همچنین اگر خبر زرار مثلا قائم شد بر وجوب نماز جمعه، ما میتوانیم نماز جمعه را به قصد امر یعنی قصد قربت اتیان کنیم، چون قصد قربت یعنی قصد امتثال امر. خب من نمیدانم خدا امر کرده به نماز جمعه یا نه، نه از پیامبر شنیدم نه از امام معصوم، اما یه صله‌ای برای من خبر آورده که امام صادق مثلا فرمود نماز جمعه واجب است. همین کافی است برای من که نماز جمعه را به قصد امر الهی اتیان کنم. یعنی اگر کسی گفت چرا نماز جمعه میخوانی؟ میگم چون خدا دستور داده. اگه پرسید از کجا میگی خدا دستور داده؟ میگه یه صیغه ای از امام صادق نقل کرد. پس همه قبول دارن که قیام اماره بر یک حکمی دو تا اثر داره، صحت الاستناد و صحت الاسناد. صحت الاستناد یعنی چی؟ یعنی صحیح بودن، نسبت دادن اون حکم و مؤدای اماره به خداوند. دو، اثر دومش چیه؟ وقتی یه اماره معتبره قائم می شود، اثر دومش اینه که ما می توانیم اسناد بدهیم. صحت الاسناد یعنی چی؟ یعنی عملمون را مسند کنیم به امر خدا. یکی صحت و نسبت المؤدا الی الله، یکی صحت الاتیان بالمعدا بداء الامر الالهی، این یه امر مسلمی است، همه علما این را قبول دارن که خاصیت قیام اماره بر یک مطلبی و یک حکم شرعی اینه. خب ایشون میگه این ویژگی تنها در صورتی محقق میشود که ما بگیم امارات جعل معدا میکنن، شارع با قیام اماره و اعتبار بخشیدن به اون جعل معدا میکنه. اون دوتا اثر و خاصیت در صورت پذیرش قول آخوند و در صورت پذیرش قول محقق ناینی حاصل نمیشه. حالا قول محقق اصفهانی رو که اینا اصلا اینجا به حساب نمیارن که بخوان به اون بپردازن. چرا قول به این که مجعول در باب امارات منجزیت و مؤذریت است؟ نمیتواند واجد این خود دو اثر باشه. دقت کنید، حتی اون حرف آقای محقق اصفهانی هم همینطور، اونم همینجا حالا همینه دیگه. چرا حجیت به معنای لغوی و عرفی نمیتواند این ویژگی را و این اثر را داشته باشه؟ دقت کنید، برای این که چی؟ نخیر، مشکل اصلی اینه که درست حکم عقل هست، ولی مشکل اصلی چیه؟ چی؟ نه، میگیم چرا اگه اون معنا رو بگیم نمیتونیم حکمو منتسب بکنیم به خدا یا امر و بدائی، یعنی این حکمو بدائی امر اتیان کنیم؟ چرا؟ سوال از همینه. ببینید نه گوش بدید، هیچ کدوم اینا نیست. اصل مسئله اینه که بنابر قول آقای آخوند که مجعول را منجزیت و مؤذریت می داند و بنابر قول محقق اصفهانی که مجعول را حجیت به معنای عرفی و لغوی می داند، اصلا حکمی ثابت نمی شود تا بخواهیم ما اون را به خدا نسبت بدیم یا اون را به دایی امر الهی اتیان کنیم. خوب دقت کنید، ما وقتی می خواهیم یه حکمی رو به خدا نسبت بدیم، بالاخره این حکم باید باشه یا نباشه؟
باشه.
اگر حکمی نباشه که ما نمیتونیم اون رو به خدا نسبت بدیم. اگر حکمی نباشد که ما نمیتوانیم آن را به داعی امر الهی اتیان کنیم. و بنابر این دو احتمال و دو قول، مجعول به گونه ایست که گویا هیچ حکمی ثابت نشود، چون بنابر قول آقای آخوند مجعول عبارت است از منجزیت و معذریت، یعنی مجعول را این می دانه. منجزیت و معذریت که حکم شرعی نیست، ما بخوایم این رو نسبت بدیم به خدا. بنابر قول محقق اصفهانی هم اونچه جعل میشه مایسه الاحتجاج و به هست. خب هرچی باشه میشه با اون با خدا احتجاج کرد، پس حکمی بیان نشد. به این ترتیب این دو قول را نفی میکنه، میمونه قول محقق ناینی. خب محقق ناینی معتقد بود یا معتقد مجعول در باب امارات طریقیت، حالا یا تتمیم طریقیت. محقق حواست کجاست؟ محقق ناینی تو این چیزم اشتباه نوشته بودید، اصلاح کردم دادم آقای چیز درست. پس من اگه اشتباه کردم الان دارم درست میگم. این گاهی سبق لسان میشه، یه هی تکرار میشه که از اولم روشن بود محقق ناینی جعل طریقیت و کاشفیت میگه، حالا یا تتمیمش، بالاخره به عنوان جعل طریقیت شهرت داره. خب ببینیم آیا این ویژگی و این اثر یا این دو اثر، صحت الاستناد و الاسناد، صحت و نسبت المعدا الی الله و صحت الاتیان بها بدائل امر، این دوتا در حالی که ما مجعول را طریقیت بدانیم وجود دارد یا نه؟ ایشون می‌فرماید این در اونجا هم وجود نداره، چون طبق نظر محقق ناینی اون چه جعل میشه عبارت است از طریقیت. خب ما وقتی می‌خوایم این حکم را نسبت به خدا بدیم، اونجا عرض به حضور شما حکم حکمی نیست، تنها چیزی که هست چیه؟ وصول الالحکم. دقت بکنید و وصول الالحکم غیر از خود حکمه، چون لقائل ان یقول، که وقتی ما میگیم طریقیت جعل میشود، منظور از جعل طریقیت اعتبار وصول حکم است، طریقیت علل واقع، یعنی میگه اگر از این راه بری به واقع میرسی، بالاخره پس این راه ما را به حکم میرساند و این کافیه. بالاخره ما وقتی از این راه برسیم به واقع و اون حکم، وقت میتونیم حکم رو نسبت بدیم به خدا، میتونیم اون حکم را به قصد امر الهی اتیان کنیم. پس اینجا یسه و نسبت المعدا الالله و یسه الاتیان بها بدائل امر. شو میگه خیر، اینجا حکم مجعول نیست، اماره برای شما حکم و جعل نمی کنه. چی رو اعتبار میکنه؟ الوصول الی الحکم. بله، وقتی وصول الی الحکم جعل می شود، لازمه عقلی اون اینه که این حکم قابل استناد به خدا باشه. پس این هم فایده ای نداره. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که علما همه معتقدن قیام اماره بر یک امری دارای دو خصوصیت، صحت النسبه و صحت صحت النسبه الى الله و صحت الاتیان به دائل امر، و این دوتا جز در فرض قائل شدن به این که مجعول در باب امارات معداست ممکن نیست. ملاحظه فرمودید نه قول به منجزیت و معذریت، نه قول به جعل طریقیت، نه قول به جعل حجیت، به اون معنا هیچ کدام نمیتونه این ویژگی ها را داشته باشه. این محصل بیانی است که بعضی از بزرگان در تقویت احتمال چهارم بیان کرده و کأنه دلیلی است بر قول شیخ انصاری، و این که شارع با اعتبار اماره جعل معدا میکنه. این منطق الاصول جلد 4 صفحه 189. خب حالا این آیا مورد قبوله؟ آیا تمامه؟ و بعد احتمال پنجم چی؟ دیگه حالا چون چهارشنبه است یه چند دقیقه‌ای ادامه بحثمون رو بگیم، انشاءالله این بحث رو شنبه تمام بکنیم دیگه وارد بحث حجیت ظواهر میشیم، راجع به ظواهر و یکی یکی انشاءالله اینها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. خب ما یه خورده بحثمون حالا با اینکه زمانش کوتاهه، اما خب راجع به آثار حرامخواری که حضرت به شدت از اون منع کردند دو سه جلسه طول کشید. ما عرض کردیم امام یک حق الزامی شکم را که بعد سلبی دارد اجتناب از حرامخواری است قرار داده، چه کم چه زیاد. گفتیم حرام خاری یک سری آثار وضعی داره، یعنی در همین دنیا اثراتی داره، چه مادی چه معنوی. حدوداً 11 اثر رو ما ذکر کردیم، اما یه سری آثار اخروی هم داره که اونم بگیم و انشالله از این عبور کنیم. ببینید 4-5 تا اثر اخروی رو میتونیم از مجموع روایات و آیات استخراج بکنیم. یکی از اونها ممنوعیت از ورود در بهشت، محرومیت از جنت. یه روایتی از پیامبر صلوات الله و سلامه علیه وارد شده، ان الله عز وجل حرم الجنه جسدا، حرم الجنه جسدن قضیه به حرامن. پیامبر خدا می‌فرماید خدای عز و جل بهشت را بر اون بدنی که با مال حرام تغذیه شده حرام کرد. نمیگه تمام تغذیهش از حرام بوده. قضیه به حرامن یعنی به نحوه موجبه یه جزئیه هم این را ناروا میدونه و میگه مانع ورود در بهشت میشود. واقعا اینقدر این مسائل اهمیت داره، ولی در بین ما مسلمانان شیعیان واقعا اهتمامی که نسبت به پرهیز از مال حرام هست آیا نسبت به سایر امورم هست؟ آیا جای اصل و فرع در جامعه ما عوض نشده؟ آیا اهتمام ما نسبت به ترک بعضی از محرمات و حساسیتی که نسبت به فعل برخی از محرمات داریم در مقایسه با این محرماتی که این همه شدید و غلیظ از آثارش گفته شده بجاست؟ یعنی ما گاهی میبینیم فرع و اصل جاشون عوض میشه، نگاه پیامبر و ائمه اصلا به یک سمت دیگه است، اما ما بیست اینا رو جا به جا میکنیم، بالا و پایین میکنیم. خب این یک این اثریست که خب مربوط به آخرت. دومین اثر این است که حرامخواری موجب نزول عذاب الهی است، حالا در دنیا به یه شکل، در آخرت. ببینید خود محرومیت از بهشت بزرگترین عذابه، اما علاوه بر این عذاب جهنم در آخرت عرض به حضور شما شامل این گروه میشه. پیامبر میفرماید روز قیامت یک جماعتی میاند که حسنات اونها به اندازه کوه‌ها بوده، اما خداوند هیچ ارزشی برای اون حسنات قائل نیست و دستور میده اونها رو به جهنم ببرن. سلمان خطاب به پیامبر عرض کرد یا رسول الله این گروه را برای ما توصیف کن، چه کسانی هستند که حسنات به اون بزرگی دارند اما خداوند هیچ ارزش و اعتباری برای حسنات اونها قائل نیست. حضرت فرمود اینها نماز به پا می داشتند، روزه می گرفتند، ولی وقتی مال حرامی به اونها عرضه می شد به سرعت اون را می رو بودند. عجیبه، خودشون هم دنبال مال حرام نبودن بگیم همش، ولی وقتی بهشون عرضه می شد رو هوا به قول امروزی ها می زدن. عجیبه، این یعنی اون همه نمازها و روزه ها و عبادت ها و حج و عمره و زیارت رفتن ها، این خیلی الان اینجوری هست. از این ور به سرعت مثل عقاب میرن سراغ مال حرام، اما روزه و نماز و زیارت اول ماه و هیچیشون ترک نمیشه. این مشهور اینا عذاب الهی برشون نازل میشه. سومین اثر این است که حالا این البته در دنیا هست، در آخرت هم هست، مثل همین عذاب. حرامخوار مورد لعنت تمام فرشتگان آسمان و زمینه. عجیبه، اینقدر، یعنی یه لقمه حرام باعث میشه هر چه ملک در آسمان و زمینه او رو لعن بکنن. پیامبر گرامی اسلام میفرماید اذا وقعت لقمت من حرام جوف العبد لعنه کل ملک فی السماوات و الارض. مکارم الاخلاق صفحه 150، مکارم الاخلاق طبرسی است، میگه وقتی یه لقمه از حرام در شکم عبد قرار میگیرد تمام فرشتگان آسمان و زمین او را لعن میکنند. حالا شما حساب کنید، یه کسی نه یه لقمه، لقمه ها، نه یک وعده، وعده ها، نه یک روز، روزها، هفته ها، ماه ها، سال ها زندگیش با حرام. خب این حالا میگه حرام را همیشه فقط در دزدی نباید دید، فقط در ربا یا رشوه نباید دید. حرامخواری مصادیق فراوانی داره. من اشاره کردم به بعضی از مصادیق حرامخواری، خیلی عجیبه. تا اینا ببینید مراتب داره، شدید و رقیق داره، غلیظ و رقیق داره. واقعا آدم یه وقتایی ممکنه همین ماها، من گاهی پیش خودم فکر میکنم مثلا ما بلاخره طلبه این شهریه امام زمان رو میگیریم، بلاخره که انه قراری گذاشتن، فرض کنید طلبهی که میخواد درس بخونه تمام وقت این مقدار هم، آیا ما به اندازهی که قرار داد بامون بستن حقوق بمون میدن، آیا ما به این اندازه کار میکنیم یا کمکاری میکنیم؟ ببینید درسته این مبلغ هیچی، شما بگید که آقا با این شهریه‌ای که به طلبه میدن مگه چقدر میخواد، چیچیش میگذره، بالاخره این چیزی از اول روشنه، کسی میخواد طلبه بشه این مقدار مثلا دریافتیشه. حالا ما واقعا به همین، نه که حالا خیلی دیگه تمام وقت، بالاخره به همین اندازه‌ای که وظیفه داریم آیا کار میکنیم، کار علمی میکنیم، درس بس، مطالعه؟ اگه کم کاری بکنیم این میشه همون لقمه حرام. حقوقی که آدم میگیره، شهریهی که طلبه میگیره، اگه درس نخونه این منتها، خب بله این حالا غیر مستقیمه، اینا میشه حرام. یک اثر دیگر باز برای عرض حضور شما، حرام محرومیت از شفاعت. ببینید امام علی علیه السلام به امام حسن فرزندشون در وصیتی میفرمایند به خود، یا والله والله قسم میخورد، به خدا سوگند، به خدا سوگند، سه بار به خدا سوگند، کسی که ذره ای مال حرام بخورد در قیامت از رسول خدا دور میفته و از حوض کوثر نمی نوشد و مشغول شفاعت اون حضرت واقع نمیشه. دعایم الاسلام جلد 2 صفحه 35. عجیبه، محرومیت از شفاعت، از شفاعت محروم میشه. این عرض به حضور شما راوی میگه من محضر امام باقر شرفیاب بودم، یه مردی به نام ابو ایمن به محضر امام باقر رسید، و عرض کرد یا ابا جعفر، مردم گرفتار غرور شدند و فکر میکنند چون از برای امت پیامبر شفاعت او کافی است، یعنی همین چیزی که تو ذهن، بالاخره اهل بیت شفیع ما میشن، رسول خدا شفیع ما میشه، شفاعت ما رو میکنن. حسنم گاهی از این منبری ها متاسفانه هی به این نگاه دامن میزنن، مردم رو جری میکنن بر اینکه به اعمال ناشایستشون ادامه بدن به امید اینکه بالاخره شفاعت ائمه و رسول خدا شاملشون بشه. حضرت به شدت ناراحت شد به گونه اینکه آثار عصبانیت و غضب در صورت ایشون هویدا شد. بعد فرمود وای بر تو ابا ایمن، چطور این مردم فکر میکنن که اگر مرتکب هر منکری بشوند و خواسته ها و امیال خودشون رو تعقیب کنند و هر لقمه حرامی رو بخورند و به اموال و نوامیس دیگه تعرض کنند، باز میتونن چشم به شفاعت پیامبر داشته باشن؟ من اونجا درست نقطه مقابل نگاه اهل بیته. آخ بعضی از این آقایون منبری ها، شما هر جا میرید ببینید واقعا مواظب باشید، هم باید مردم رو نسبت به این امور امیدوار کرد و هم انذار داد، هم تبشیر هم انذار. اگر بگیم آقا غصه نخورید، ولایت علی رو دارید کافیه و علی نمیذاره شیعه هاش فلان بشن، خدایی نکرده اگه از این حرفا کسی بیفته تو مسیر گناه به امید اینکه مشمول شفاعت واقع میشه، مسئولش ما هستیم. الان متاسفانه خیلی ها اینو میگن، این که نشد، این اصلا مگه میشه شریعت و اهل بیت که اومدن انسان بسازن بهش بگن برو هر کاری میخوای بکن ما یه روزی دستتو میگیریم؟ اصلا این غلط معنا شده، به شدت غلط معنا شده است. این باور غلط تو ذهن جامعه ما رفته و متاسفانه همین باعث برخی جسارت ها و تجربی ها شده. اینها آثاری است که عرض به حضور شما. خدا انشاءالله ما را از این مسئله حفظ بفرمایید.
الله اکبر. 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 الله اکبر.